این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زمین لرزه در اندونزی دست کم 75 کشته بر جای گذاشت و صدها نفر را در زیر آوار به دام انداخت. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به واشنگتن رفت. و سعید جلیلی میگوید ایران با حسن نیت وارد مذاکره با 6 قدرت جهانی میشود. با درود فراوان، در نخستین لحظات بامداد پنجشنبه در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز نخستین دقایق نهم مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با اول اکتبر 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها هوای امروز پنجشنبه در تهران مثل ساعتی پیش گرم و آفتابی خواهد بود و در این روز زیبای پاییزی دمای هوا از 13 به 27 درجه میرسد. آرزو دارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه و در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش ها، بهروز کارونی مسئول خبر امروز شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد. آقای کارونی
با سلام. مقام های اندونزی می گویند دست کم 75 نفر بر اثر زمین لرزه در جزیره سوماترا در این کشور جان خود را دست دادند. به گزارش خبرگزاری ها هزاران نفر نیز در زیر آوار ساختمان ها به دام افتادند. معاون رئیس جمهوری اندونزی این شمار قربانیان را چند ساعت پس از زمین لرزه 7.6 ریشتری در جزیره سوماترا اعلام کرد. سرپرست مرکز امور اضطراری وزارت بهداشت اندونزی از احتمال مرگ بیش از 1000 نفر در این زمین لرزه سخن گفته است. بر پایه گزارش ها شهر ساحلی پادانگ بیشترین آسیب را در این زمین لرزه دیده است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به واشنگتن رفت و از دفتر حافظ منافع ایران در سفارت پاکستان دیدار کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که این خبر را اعلام کرد گفت هیچ برنامه‌ای برای ملاقات آقای متکی با مقام‌های آمریکایی تنظیم نشده است. دیدار منوچهر متکی از دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن یک روز قبل از مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی با کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 درباره پرونده اتمی ایران در ژنو انجام می‌شود. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با توصیف این سفر به عنوان یک موضوع عادی گفت مجوز انجام سفر منوچهر متکی ظرف 24 ساعت صادر شد. بر اساس روال گذشته دولت آمریکا در 3 دهه اخیر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران تنها می‌توانند در محدوده معینی از شهر نیویورک و نزدیک به دفتر سازمان ملل متحد تردد کنند. موافقت با سفر منوچهر متکی به واشنگتن یک روز پس از آن صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران به دیپلمات‌های سوئیسی اجازه داد تا با 3 آمریکایی بازداشت شده در مرز ایران و عراق دیدار کنند. این ستن از اوایل ماه مرداد در بازداشت به سر می‌برند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران رهسپار ژنو شد. آقای جلیلی در آستانه مذاکره با کشورهای 5 به علاوه 1 گفت ایران با حسن نیت وارد این گفتگوها می شود. کشورهای 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان هستند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز سه‌شنبه گفته بود جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی اورانیوم را حق سلام خود می‌داند و در مذاکرات پنجشنبه با 6 کشور بزرگ جهان در مورد غنی‌سازی گفتگو نخواهد کرد.
با سپاس از بهروز کارونی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در این مجله نیمه شب می‌شنوید. ساعتی دیگر گفتگو بین نمایندگان کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با نماینده ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران آغاز می شود. آیا می توان به نتیجه این مذاکرات خوشبین بود؟ پاسخ تا چند دقیقه دیگر. در همین حال محمود احمدی نژاد پیشنهاد داده که با رهبران کشورهای گروه 5 به علاوه 1 دیدار داشته باشد. در تهران میرحسین موسوی نامزد معترض به نتیجه انتخابات 22 خرداد با برقراری تحریم‌های تازه علیه ایران مخالفت کرد. در بخش دوم این مجله برنامه اقتصادی هفته را می شنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. در آستانه آغاز گفتگوهای سرنوشت ساز ژنو بین نمایندگان 5 عضو دائمی شورای امنیت همراه آلمان با نماینده ویژه جمهوری اسلامی، محافل سیاسی در پایتخت‌های کشورهای غربی با استقبال از آغاز گفتگوها نسبت به نتیجه آن چندان خوشبین نیستند. در این زمینه گزارشی داریم از نادر صدیقی در واشنگتن.
سرانجام پس از مدت‌ها کشمکش و نوعی جنگ سرد بین جمهوری اسلامی و دولت‌های باختری، روز پنجشنبه گفتگو بین نمایندگان آنان در محلی در نزدیکی ژنو، شهر سیاسی کشور کوچک سوئیس، به رغم تمام بدبینی‌ها از احتمال رویکردی نوین نوید می‌دهد. در واشنگتن وزارت امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که این گفتگوها دریچه‌های تازه‌ای را برای مذاکرات عمیق‌تر در جهت برطرف ساختن نگرانی‌های ناشی از فعالیت‌های اتمی حکومت ایران بگشاید. آقای کرولی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، گفت اگر جمهوری اسلامی ایران به گفتگو پیرامون برنامه‌های اتمی‌اش تمایل نشان دهد، در این صورت گفتگوهای دیگری در پیش خواهد بود. او افزود ایالات متحده در مورد مذاکرات روز پنجشنبه داوری شتاب‌آلود نخواهد کرد و ارزیابی بر سر میزان علاقه ایران به گفتگو پیرامون مسائل موجود خواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به سخنان پرزیدنت اوباما در این زمینه اشاره کرد که گفته است طی چند ماه موضع حکومت ایران را بررسی کرده و پس از آن در مورد برداشتن گام‌های بعدی با متحدان آمریکا به رایزنی خواهد پرداخت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی به نوبه خود گفتگوهای ژنو را آزمایشی برای سنجش رفتار گروه 5 به علاوه 1 خوانده است.
یک آزمایشی است برای سنجش میزان صداقت و پایبندی بعضی از کشورها به قانون و عدالت.
اگرچه گفتگوهای روز پنجشنبه مذاکره بین نمایندگان کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 و آقای سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی عنوان شده، ولی مسئولیت گفتگو از جانب گروه 5 به علاوه 1 را خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بر عهده خواهد داشت. آقای سولانا ابراز امیدواری کرده است که گفتگوها به تضمین دولت ایران در صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی‌اش منتهی شود. واشنگتن ویلیام برنز معاون وزارت خارجه را به ژنو اعزام داشته و روسیه نیز سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه را مأمور شرکت در گفتگوها کرده است. تنها دولت چین دیپلماتی بدون عنوان را در این گفتگوها شرکت داده است. به رغم امیدواری‌ها، دیدار ژنو با مسائل عمده‌ای روبروست که به آسانی و در یک گفتگوی چندین ساعته قابل حل نیستند. از 3 سال پیش که غرب برای توقف کامل برنامه غنی‌سازی یک بسته سیاسی و اقتصادی و همکاری‌های فنی را به دولت ایران پیشنهاد کرد، جمهوری اسلامی نه تنها به چنین خواست و پیشنهادی پاسخ مثبت نداده، بلکه بر تعداد سنتریفیوژ ها افسوده و آن را به بیش از 8000 عدد سنتریفیوژ رسانده است. علاوه بر این، پنهانی مرکز دیگری را برای غنی‌سازی در نزدیکی شهر مذهبی قم بنا کرده که به گفته محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، عملی برخلاف مقررات این آژانس بوده است. آقای البرادعی گفته است پنهانکاری حکومت ایران در این زمینه عدول از اصل همکاری کامل و شفاف با آژانس است. مارک فیتزپاتریک، کارشناس جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی در انستیتوی بین‌المللی برای پژوهش‌های استراتژیک در لندن، می‌گوید ایران در چارچوب توافق‌های ایمنی متعهد بود که هر گونه طراحی و برنامه‌ای را در مورد چنین تأسیساتی به آژانس گزارش کند، ولی چند سال پیش خود را از چنان تعهدی برکنار کرد. به هر حال، محافل سیاسی در واشنگتن می‌گویند که این گونه رفتارها و سالها تلاش بی‌ثمر برای مهار زدن به فعالیت‌های تشویش‌آمیز اتمی دولت ایران، آمریکا و متحدانش را به نقطه‌ای هدایت می‌کند که شکست گفتگوها را رقم می‌زند.
پس از گزارش نادر صدیقی، همچنان در پیوند با برنامه هسته‌ای ایران و موضع آمریکا در قبال تهران، روزنامه واشنگتن تایمز مقاله‌ای دارد که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می‌شنوید.
روزنامه آمریکایی واشنگتن تایمز با تأکید به اینکه حسن نیت‌های دولت‌های غربی نمی‌تواند ماهیت رژیم جمهوری اسلامی را تغییر دهد می‌نویسد، ظاهر امر نشان می‌دهد که رهبران ایران برنامه هسته‌ای خود را با هیچ چیز معاوضه نخواهند کرد. رهبران جمهوری اسلامی بارها گفتند که پرونده‌ای به نام پرونده هسته‌ای ایران وجود ندارد و درباره موضوع هسته‌ای با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 گفتگو نخواهند کرد. این روزنامه در ادامه می‌نویسد به رغم این موضع ایران، دولت اوباما با این واقعیت کنار نیامده است که ایران با تلاش فراوان در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای است. و در این رابطه رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا به تازگی در مصاحبه‌ای با یک شبکه تلویزیونی آمریکا با باریک بینی خاصی گفت که به باور او ایران مایل است سلاح هسته‌ای داشته باشد، ولی رهبران ایران هنوز به طور رسمی تصمیمی درباره تولید این سلاح نگرفتند. وزیر دفاع آمریکا در حال این سخنان را به زبان می‌آورد که ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از تأسیسات جدید هسته‌ایش در نزدیکی قم آگاه کرده است. واشنگتن تایمز با اشاره به عدم تمایل اوباما برای برخورد صریح با مسئله هسته‌ای ایران می‌نویسد، دولت اوباما متوجه اهداف ایران نیست و آن گونه که رابرت گیتس می‌گوید، آمریکا می‌خواهد رهبران جمهوری اسلامی را متقاعد کند که سلاح هسته‌ای نه تنها تأمین امنیت ملی ایران را ارتقا نخواهد داد که آن را تضعیف هم خواهد کرد. به نوشته همین روزنامه، دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای این کشور را به برترین قدرت منطقه تبدیل خواهد کرد و غرب را از اجرای هر گونه عملیات نظامی در منطقه باز خواهد داشت. در اون صورت ایران با داشتن قدرت لازم برای مقابله با اسرائیل، اراده خود را به کشورهای همسایه‌اش تحمیل خواهد کرد. این روزنامه می نویسد از آنجایی که جمهوری اسلامی مصمم است به جنگ افزار هسته‌ای دست یابد، در صورت عدم موفقیت فعالیت‌های دیپلماتیک برای حل مسئله هسته‌ای ایران، تنها راه باقی مانده برای بازداشتن این کشور از تبدیل شدن به قدرت هسته‌ای توسل به نیروی نظامی است. و رابرت گیتس در مصاحبه اخیرش با شبکه تلویزیونی CNN این گزینه را زیر سوال برد و گفت هر نوع حمله نظامی علیه ایران حل مسئله هسته‌ای این کشور را طولانی خواهد کرد. با توجه به این اظهارات و مطرح نبودن گزینه نظامی، دلیلی ندارد که ایران موضع خود را تغییر دهد و از جاه طلبی‌های هسته‌ایش دست بردارد. روزنامه واشنگتن تایمز با انتقاد از دولت اوباما برای کم اهمیت دادن گزینه نظامی می‌نویسد واشنگتن به دنبال تحریم‌های فلج کننده علیه ایران است اگر راه‌های دیپلماتیک نتیجه‌ای به بار نیاورد، و این در حالی است که کره شمالی تحت شدیدترین تحریم‌ها توانسته است به سلاح هسته‌ای دست یابد و بیشک ایران نیز می‌تواند همین راه را طی کند. در پایان واشنگتن تایمز می‌نویسد اگر گفتگوی کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران نتواند موضع هسته‌ای ایران را تغییر دهد، باراک اوباما یا باید دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را بپذیرد و یا اینکه مفید بودن عملیات نظامی علیه ایران را مد نظر قرار دهد، و اگر آمریکا می‌خواهد منافع دراز مدت خود را در منطقه حفظ کند، انتخاب بهترین گزینه یعنی گزینه نظامی کار دشواری نخواهد بود.
حسین آریان با چکیده ای از گزارش واشنگتن تایمز را می‌شنیدیم. در گزارش دیگر، محمود احمدی نژاد ساعتی پیش از آغاز نشست نمایندگان شش قدرت جهانی با نماینده ایران پیشنهاد کرد تا سران این کشورها در نشستی با یکدیگر به گفتگو بنشینند. رئیس جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در پیشنهاد خود خواستار ادامه مذاکرات ژنو با رهبران این کشورها شده است. تا کنون هیچ یک از رهبران کشورهای گروه 5 با محمود احمدی نژاد دیدار نکردند. پیشنهاد دیدار با سران گروه 5 به علاوه 1 در آستانه نشست نماینده ایران با نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 آمریکا، فرانسه، چین، بریتانیا، روسیه و آلمان روز چهارشنبه مطرح شد. نشست ایران و گروه پنج به علاوه یک در حالی برگزار می شود که اخبار مربوط به دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در فردو در نزدیکی قم و همچنین آزمایش موشکی ایران خشم مقامات کشورهای غربی را برانگیخته است. اولریخ ویلهلم سخنگوی انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه در این زمینه گفت ایران به طور گسترده همکاری نکرده است و همچنین به صورت گسترده تعهدات بین المللی خود را انجام نداده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون به دلیل سرپیچی ایران از توقف فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی سه قطعنامه تحریمی علیه تهران تصویب کرده است. در همین زمینه محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفت اعلام نکردن وجود دومین تأسیسات غنی‌سازی ایران در نخستین روز آغاز ساخت آن نقض مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی است. آقای البرادعی همچنین گفت با این حال پنهانکاری ایران عدول از اصل همکاری کامل و شفاف با آژانس است و باید به بازرسان آژانس اجازه داده شود هرچه زودتر از این تأسیسات که در نزدیکی قم است بازدید کنند. در همین حال محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه بدون اشاره به هشدارهای فرانسه، آمریکا و بریتانیا با اعلام اینکه حکومت ایران خود را برای هر شرایطی آماده کرده است اظهار داشت ما آسیبی نمی‌بینیم. بریتانیا، فرانسه و آمریکا به ایران هشدار دادند در صورت ادامه سرپیچی از خواستهای جامعه بین المللی تهران با تحریم‌های شدیدتری مواجه خواهد شد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است در گفتگوی ایران با نمایندگان گروه پنج به علاوه یک تهران درباره برنامه هسته‌ای خود مذاکره نخواهد کرد. آقای صالحی گفته بود غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و جمهوری اسلامی در مذاکرات امروز خود با شش قدرت جهانی در این مورد گفتگو نمی کند. این در حالی است که سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت در صورتی که ایران نخواهد در این مذاکره درباره برنامه هسته‌ای خود گفتگو کند، آمریکا این مسئله را مطرح خواهد کرد. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در صدد است تا در پوشش برنامه هسته‌ای خود به تکنولوژی لازم برای ساخت سلاح اتمی دست یابد. دولت تهران این اتهام را رد می‌کند.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
میرحسین موسوی نامزد معترض به انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد روز چهارشنبه بار دیگر با برقراری تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کرد. مخالفت آقای موسوی همزمان با احتمال برقراری تحریم‌های تازه از سوی قدرت‌های جهانی به خاطر برنامه اتمی بحث برانگیز جمهوری اسلامی ابراز شده است. در این حال قرار است که نمایندگان ایران امروز با طرفهای خود در گروه پنج به علاوه یک در ژنو درباره پرونده اتمی ایران گفتگو کنند. آقای موسوی همچنین خواستار آن شده است که عوامل امنیتی و انتظامی با اجتناب از برخوردهای ناخواسته از رادیکالتر شدن فضای جامعه جلوگیری کنند. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه.
نباید اجازه داده شود که با رفتارهای ماجراجویانه هزینه‌های بیشتری به مردم تحمیل شود. میرحسین موسوی این مطلب را در دیدار با شورای مرکزی فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی در تهران اعلام کرد. آخرین نخست وزیر ایران ضمن اعلام مخالفت دوباره با تحریم ایران از سوی قدرت‌های جهانی به دلیل برنامه اتمی تهران گفت نمی‌توانیم با تحریم کشور و تضییع حقوق ملی خود توسط کشورهای دیگر موافق باشیم. و چند روز پیش نیز با برقراری تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کرده بود. میرحسین موسوی با اشاره به اینکه کشورهای غربی مظنون هستند که ایران در صدد تولید سلاح اتمی است، اما جمهوری اسلامی ایران این موضوع را رد کرده و می‌گوید هدف این برنامه اتمی تولید برق برای کشور است. میرحسین موسوی با اشاره به اینکه جنبش اعتراضی مردم به مراتب بیشتر از مسئولان نسبت به منافع ملی متحد است، افسود کشورهای خارجی با امید بستن به عدم کارآمدی مسئولین مترصد امتیاز گرفتن از کشور هستند. این نامزد انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه‌ها و اظهار نظرهای مختلف خود اعلام کرده است که دولت محمود احمدی نژاد برآمده از رأی ملت ایران نیست و به همین دلیل مشروعیت ندارد. میر حسین موسوی در ادامه سخنان خود بدون اشاره به نام گروه یا فرد خاصی گفت کسانی که در سوابق عملکردشان شواهد روشنی از گرایش به غرب و بیگانگان وجود دارد ما را متهم به همسویی با منافع بیگانگان می کنند و یا سعی می کنند با پرونده سازی فضای فشار ایجاد کنند. مقام‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اعتراض‌های خیابانی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، جنبش سبز را به دنبال روی از خواست کشورهای غربی برای آنچه ناآرامی و اغتشاش خواندند متهم می‌کنند. آقای موسوی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود گفت برخی حوادث مانند اتفاقات بازداشتگاه کهریزک و برخوردهای خلاف قانون با افراد بازداشتی و نیز برخوردهای تند با دانشجویان فضای جامعه به ویژه جوانان را بسیار تند کرده است. به دنبال بازداشت معترضان به انتخابات ریاست جمهوری، برخی از بازداشت شدگان به کهریزک که تحت نظر نیروی انتظامی بوده است منتقل شدند که بر اساس آمار رسمی مرگ حداقل 3 نفر در این زندان تایید شده است. آقای موسوی خواستار آن شد عوامل امنیتی و انتظامی با اجتناب از برخوردهای ناخواسته از رادیکالتر شدن فضای جامعه جلوگیری کنند.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدیم. در گزارش دیگر، علی اکبر مهرابیان وزیر صنایع و معادن جمهوری اسلامی اعلام کرد با استمهال بدهی بانی 6700 واحد تولیدی موافقت شده است. استمهال یک ساله به آن معناست که این دسته از واحدهای تولیدی بدهی‌های بانکی خود را امسال نخواهند پرداخت و برای باز پرداخت بدهی‌های آنان یک سال از سیستم بانکی مهلت گرفته خواهد شد. علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با عبدالحسین ساسان، استاد اقتصاد در دانشگاه اصفهان و نخست از او پرسیده که مشکل اساسی صنایع ایران چیست؟
صنایع کاملاً در فرایند واردات دچار آسیب شدن، آسیب‌های جدی. واردات کلاً نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان در رقابت بسیار شدید با صنایع چین قرار داره. در جهان امروز هر صنعتی باید جهانی باشه، یعنی باید بتواند با فرض اینکه مرزها قابل کنترل نیستند ببینه که آیا قدرت تولید داره یا نه.
پس بنابراین آقای دکتر ساسان، شما معتقدید استمهال بدهی‌های بانکی برخی واحدهای تولیدی به تنهایی حلال مشکلات نیست و یک رشته عوامل به همین پیوندن تا به هر حال مشکلاتی برای تولید به وجود میاره؟
بله، واقعا همینطوری که می‌فرمایید، هم مشکلات داخلی نظیر مسائل مواد اولیه، مسائل هزینه‌ها، هم با مشکلات خارجی یعنی کالای ارزان دست به دست هم میده و برای صنایع شرایطی رو درست کرده که من فکر نمی کنم بعد از استمهال بدهی هاشون بتوانن این بدهی ها رو در آینده بپردازن.
آقای دکتر ساسان، فکر میکنین استمهال بدهی های بانکی 6700 واحد تولیدی تا چه اندازه به هر حال در کوتاه مدت میتونه مشکلات رو حل بکنه؟
به احتمال قوی حقوق های معوقه رو بخشش رو با این میپردازن، ولی شاید انبارها تخلیه نشه. کالاها اکثرا در انبارها رسوب کردند و وقتی که تخلیه نشند پولها بر نمیگرده. فوقش کمکهای دولت برای اینکه بحرانهای کارگری رو یک مقداری فروکش کنه و شرایط رو برای کارگران مساعدتر بکنه، اگر به کار بره باید باز هم اون رو مثبت دانست. ولی نگرانی دیگری که هست این هست که الان صاحبان صنایع از فرصت استفاده بکنن و سایر بدهی‌هاشون رو در اولویت قرار بدن و مسائل کارگری رو باز هم بهش بها ندن. الان مشکلات کارگری برای بسیاری از مراکز صنعتی به صورت حاد ظاهر شده. باید این بدهی‌ها وقتی استمهال میشه با نوعی تعهد همراه بشه که کارفرمایان اولویت رو به بازپرداخت بدهی‌های کارگری خودشون بدهند. در این صورت مفید خواهد بود.
رادیو فردا دو همکار جوان خود را ناگهان از دست داد و همکاران به سوگ آنها نشستند. امیر زمانی فر و رضا حسنزاده یاجیری که با مهین گرجی همکار دیگرمان به سفر رفته بودند، در بازگشت بامداد سه‌شنبه در سانحه رانندگی در نزدیکی شهر پراگ جان باختند. مهین بدون جوش و خروش همیشگی بر تخت بیمارستان در اغماست. امیر و رضا روزنامه نگاری رادیویی را با رادیو فردا آغاز کردند و درخشیدند. امیر زمانیفر متولد سال 1358 همکاری با رادیو فردا را از بهمن ماه سال 1386 آغاز کرد و در دوره همکاری خود با رادیو فردا علاوه بر گزارشگری در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی به ویژه حقوق بشر در تولید برنامه‌هایی از جمله نگاه تازه مشارکت داشت. رضا حسنزاده یاجیری متولد سال 1360 نیز در شهریور ماه سال 1387 به رادیو فردا پیوست و در این مدت به گزارشگری در حوزه‌های اجتماعی به ویژه حقوق بشر پرداخت. رضا از جمله در دوره‌ای از همکاری خود با رادیو فردا به مشارکت در تولید برنامه نگاه تازه پرداخت. مهین گردی اما از معدود خبرنگاران ورزشی زن در ایران بود که در رادیو فردا توانایی خود را در گزارشگری سیاسی نیز به خوبی نشان داده است. مهین از بهمن ماه سال 1385 در رادیو فردا آغاز به کار کرد و تجربه های متنوعی در حوزه خبر و گزارشگری داشته است. رادیو فردا داغداران این مصیبت را به خانواده های دو همکار از دست رفته خود تسلیت می گوید و برای بهبودی مهین از صمیم قلب دعا می کند.
در اینجا از شما دعوت می کنم به چند پیام تلفنی توجه فرمایید.
با سلام، نیما هستم از بیبان. غم از دست دادن همکاراتون رو تسلیت عرض میکنم. ما با صدای اینا اخ کرده بودیم، با صدای مهین گرجی هم آشنا بودم. امیدوارم که هر چه زودتر سلامتی خودش رو به دست بیاره و بازم به جمع کارکنان رادیو فردا بپیونده.
من از ایران تماس میگیرم، از اصفهان. خبر رو شنیدم و خیلی سوختم، واقعا متاسفم، واقعا متاسفم. به امید بازگشت مهین عزیزمون. خدا
سلام، من از کردستان زنگ میزنم. من واقعا از شنیدن خبر این واقعه غمبار شوکه شدم و جای خودم خشکم زد و خیلی ناراحت شدم. انگار که یکی از اعضای خانواده خودم رو از دست دادم. من به شما همکاراشون و خانواده این عزیزان تسلیت میگم و اینو بدونید، درسته که ما پیش شما نیستیم، ولی دل ما همیشه پیشتونه و قدر زحمتاتون رو میدونیم. امیدوارم از کارتون دلسرد نشید، چون ملت ایران به شما احتیاج داره.
فوت امیر زمانی فر و رضا اجیر خانواده‌هاشون و تمام ملت ایران تسلیت میگم و برای مهین گرجی آرزوی بهبودی حتمی‌تر دارم. سعید هستم از تبریز، ممنونم.
با سلام، احمد هستم از آبادان. در گذشت دو تن از همکاران رادیو فردا را به خانواده‌هایشان و همکاران رادیو فردا تسلیت عرض نموده و برای سلامتی خانم مهین گرجی آرزوی سلامتی و بهبودی را دارم. با سپاس.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
با سپاس از شما برای ابراز همدردی و تسلیت. این رو هم اضافه کنم که صدها پیام تلفنی، ایمیل و اسمس در این زمینه دریافت کرده ایم. از یکی که شما سپاس گذاریم. در گزارش دیگر، جنرال ری اودیرنو فرمانده نیروهای آمریکا در عراق روز چهارشنبه با حضور در کمیته نیروهای مسلح آمریکا در مجلس نمایندگان آمریکا اطلاعات مهمی را در اختیار قانونگذاران گذاشت. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق روز چهارشنبه ضمن هشدار به کنگره آمریکا گفت گرچه اوضاع نسبتاً آرامتر عراق وی را قادر به بازگرداندن سریع‌تر نیروهای بیشتر آمریکایی به وطن خود کرده است، اما واشنگتن نباید چشم خود را از این کشور به عنوان یک متحد بردارد. ژنرال ری اودیرنو بدون اشاره به اینکه جنگ افغانستان چه تأثیری بر مأموریت وی در عراق داشته گفت هدف وی استقرار کافی ثبات سیاسی و نظامی در عراق تا پیش از خروج کامل نیروهای آمریکایی در سال 2011 است. در این حال آیک اسکلتون رئیس دموکرات کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت همانطور که همه می‌دانیم ارتش آمریکا از 7 سال پیش با فشارهای زیادی روبرو بوده و همکنون نیز بالقوه با امکان اعزام نیروهای بیشتری به افغانستان روبروست. ایالات متحده آمریکا در سال 2003 و 18 ماه پس از حمله به افغانستان برای ریشه‌کن کردن القاعده به عراق حمله برد. عراق در واقع کانون تمرکز وزارت دفاع آمریکا در دولت بوش شد که خود باعث نگه داشتن شهروندان آمریکا در تاریکی از وضعیت افغانستان شد. اما براک اوباما پس از اشغال کاخ سفید در اوایل سال جاری میلادی تمرکز خود را مجددا بر افغانستان گذاشت که در این حال این خطر را به وجود آورده تا عراق به جنگی فراموش شده تبدیل شود. ژنرال اودیرنو برای جلوگیری از چنین اقدامی به قانونگذاران آمریکایی یادآوری کرد عراق با دموکراسی نوپای خود میتواند متحد کلیدی آمریکا در خاورمیانه باشد، متحدی که هم از منابع سرشار انرژی برخوردار است و هم در منطقه استراتژیک واقع شده. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق در جلسه روز چهارشنبه کمیته نیروهای مسلح آمریکا گفت بسیار مهم است که ما روابط خود را با عراق حفظ کنیم، زیرا سرمایه‌گذاری جانی و مالی ما در آن کشور قابل توجه بوده و شرایط امنیتی نیز به سوی درستی حرکت می‌کند. ژنرال اودیرنو خاطرنشان کرد وی تا یک ماه دیگر 4000 سرباز آمریکایی را به وطن بازمی‌گرداند، زیرا امنیت استان علمبار که روزی استانی ناآرام بود اکنون تا حد زیادی تأمین شده است. فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق گفت در حال حاضر 124000 سرباز آمریکایی در عراق مستقرند که همگی به جز 50000 نفر قرار است تا سپتامبر سال 2010 به کشورشان بازگردند. در همین رابطه 150000 قطعه از تجهیزات نظامی اعم از خودرو، تسلیحات و غیره نیز از عراق به افغانستان منتقل شدند. ژنرال اودیرنو در اشاره به انتخابات ماه ژانویه عراق گفت این نخستین انتخابات عراق خواهد بود که خود عراقی‌ها به تنهایی آن را برگزار می‌کنند و آزمایشی است در تقابل آنها با خشونت‌های مربوط به انتخابات که معمولاً در دو ماه نخست پس از رأی‌گیری به وجود خواهند آمد.
پس از گزارش نادر وکیلی در آلمان، جایزه جهانی حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان امسال به حقوقدان سرشناس ایرانی عبدالفتاح سلطانی تعلق گرفته. این جایزه قرار است روز یک شنبه در خانه اپرای شهر نورنبرگ با آقای سلطانی اعطا شود. با این حال هنوز روشن نیست که آیا دولت ایران به او اجازه خروج از کشور را خواهد داد تا برای دریافت جایزه‌اش به آلمان سفر کند. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
هیئت داوران کانون حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان در آذر ماه سال گذشته تصمیم گرفت که جایزه امسال خود را به عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان 55 ساله ایرانی، به خاطر دفاع داوطلبانه‌اش از ده‌ها زندانی سیاسی و حقوق بشری اعطا کند. پس از گذشت 4 روز از اعلام نتایج بحث‌انگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، شمار کثیری از شخصیت‌های سرشناس ایرانی دستگیر شدند که عبدالفتاح سلطانی یکی از آنها بود. در پی این دستگیری، کانون حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان با ارسال چند نامه به رهبر مذهبی، رئیس قوه قضاییه ایران، سفارت ایران در برلین و سفارت آلمان در تهران، خواهان آزادی آقای سلطانی شد و سرانجام وی در 4 شهریور ماه امسال پس از گذراندن بیش از 2 ماه بازداشت، با سپردن وثیقه‌ای به مبلغ 100 میلیون تومان از زندان آزاد شد. عبدالفتاح سلطانی یکی از اعضای بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر در ایران است و تاکنون وکالت بسیاری از چهره‌های سرشناس ایرانی از جمله اکبر گنجی، علی افشاری، حاله اسفندیاری، سهیل آصفی، خانواده‌های زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب و همچنین بسیاری از شخصیت‌های موسوم به ملی مذهبی را بر عهده داشته است. به خاطر همین فعالیت‌های انسان دوستانه، کانون حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان جایزه جهانی امسال خود را برزش 15000 یورو با آقای سلطانی اختصاص داده و ابراز امیدواری کرده است که این حقوقدان سرشناس ایرانی اجازه یابد برای دریافت جایزه خود کشورش را ترک کند. این جایزه حقوق بشری قرار است طی مراسم ویژه‌ای در خانه اپرای شهر نورنبرگ آلمان با آقای سلطانی اعطا شود. علاوه بر رئیس کانون یاد شده، قرار است در این مراسم فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه و یواخیم هرمان وزیر داخله ایالت باواریای آلمان هم سخنرانی کنند. آنگونه که کانون جهانی حقوق بشر در شهر نورنبرگ آلمان میگوید، آقای سلطانی گذرنامه خود و اجازه خروج از ایران را دریافت کرده، با این حال اما افسوده است هنوز زود است در مورد حضور این حقوقدان در مراسم روز یکشنبه سخنی بگوید. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینک نوبت میرسد به مجله اقتصادی هفته از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته. متاسفانه مجله این هفته امروز در شرایطی تهیه شد که همه ما در رادیو فردا در غم از دست دادن دو همکارمان روزا آژیری و امیر زمانی فر سوگواریم و نگران همکار دیگرمان مهین گرجی هستیم که بر تخت بیمارستان در اغماست. و ما مطالب مجله این هفته: بخش عمده ای از مجله این هفته را به فروش سهام شرکت مخابرات به نهادهای وابسته به سپاه پاسداران اختصاص دادیم. همراه با نگرانی اتاق بازرگانی ایران از وضعیت اقتصادی کشور و نشست سران 20 کشور مهم صنعتی و اقتصادی جهان در آمریکا. سرانجام روز یک شنبه بلوک 50% سهام شرکت مخابرات به علاوه یک سهم از آن در تالار بورس تهران عرضه شد و آنچنان که پیش بینی می شد خریداران این سهام را خریدند که از پیش تعیین شده بودند. بسیاری از کارشناسان و حتی مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس این انتقال سهام مخابرات را خصوصی سازی نمی دانند. نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی با استناد به اصل 44 قانون اساسی میگوید در جریان معامله روز یکشنبه سهام مخابرات جابجا شده است و تقریبا شبه دولتی ها آنجا را گرفتند، در حالی که روح حاکم بر سیاست های ابلاغی و اصل 44 قانون اساسی این نیست. بعضا گفته می شود این سهام را سپاه خریده است، در حالی که سپاه در کارهای اقتصادی نباید باشد. رئیس مجلس در واکنش به اظهارات این نماینده می گوید این معامله توسط سپاه صورت نگرفته، بلکه تعاونی سپاه بوده که بخش بازنشستگی و این گونه امور سپاه را دنبال می کند. اما در مورد اینکه با قانون اصل 44 تطبیق می کند یا نه، کمیسیون ویژه این امر را پیگیری خواهد کرد. روابط عمومی شرکت پیشگامان کویر یزد به عنوان تنها مشتری خصوصی خریدار سهام مخابرات که صلاحیتش برای حضور در معامله در آخرین ساعت رد شد، هم با انتشار بیانیه‌ای با گفتن تبریک به کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به عنوان خریدار سهام مخابرات اعلام کرد هیچ اعتراضی نسبت به این به گفته این شرکت مزایده ندارد. از فریبرز رئیس دانا، کارشناس اقتصادی در تهران، نظرش را در این باره پرسیدم.
مطلقاً خصوصی سازی نیست. خصوصی سازی عبارت است از انتقال بار مدیریت یا مالکیت یا هر دو از واحدهای دولتی به واحدهای بخش خصوصی گسترده سهامداران متنوع از جمله کارکنان، برای اینه که از ابتکارهای خصوصی اونها بتونن استفاده کنند و از چنبره بوروکراسی دولتی که در واقع با دید دیگری واحدهای اقتصادی رو نگاه میکنه بیرون بیان. حالا ممکنه تعداد خریداران مثلا محدود باشه، اما این که اتفاق افتاده در واقع پیرو یک سری تصمیم های مرکزی است برای انتقال بخشی از دارایی های عمومی و ثروت ملی به نفع گروه های خاصی که گزیده شدند. اتفاقا در میان این گروه ها سه کنسرسیوم، سه جریان رقیب قدرتمند که هر سه به نوعی وابسته به خود دولت بودند به میدان آمدند. اما پیشاپیش سازمان خصوصی سازی می دانست که باید صلاحیت اینها رو رسماً یا به طور غیر رسمی از طریق پیغام رسانی رد بکنه. سرمایه های ملی که در واقع حاصل پول مردم مالیات دهنده هاست، برای که می دونید مردم تو این کشور موبایل 1,000,000 تومان خریدن، مردم در این کشور هزینه های سنگینی برای تلفن و برای مخابرات دادن، مالیات های زیادی دادن. سرمایه های ملی در عواید نفتی تو چارچوب برنامه ها رفته برای این. حالا یک مرتبه این رو قیمت قیمت گذاشتن و چیز در حدود 8 میلیارد مثلا این 50% به علاوه یک سهم رو فروختن به یک به صورت بلوکی به یک کنسرسیوم معین که عناصر متشکل اون کنسرسیوم هم یا مال نهادها هستن، مال بنیادها هستن، یا مال سازمان‌های نظامی هستن، یا وابستگان به دولتن، و به هر حال خیلی چیزها در اینجا مبهمه.
آقای رستان، پیامدهای اقتصادی این برای اقتصاد ایران چی هست؟
از یک وضعیت انحصاری که انحصاری دولتی بود به یک وضعیت انحصاری که انحصاری شبه دولتی است ما منتقل میشیم. در حالت اول چون دولت پاسخگویی هست یا بنا به فرض بنا بوده پاسخگوی خدمات رفاهی باشه، ممکن بود نیروها و فشارهایی برای پایین نگه داشتن یا منصفانه نگه داشتن هزینه‌های مخابرات باشه. مخابرات به نوعی در اختیار دولت و ملت ایران مالک این باشه. اما الان این انحصار جدید که فقط به فکر سوده، نیازی نمیبینه که با تکنولوژی جهانی وارد عمل بشه، نیازی نمیبینه بشه و بلدم نیست به چانه زنی ها و ارتباط هایی در این دنیای پیچیده دیجیتالی و دنیای مخابرات وارد بشه، تکنولوژی بگیره، سرمایه گذاری های بلند مدت بکنه. مخابرات امروز برای توسعه عمومی اقتصادی مثل آب هست برای ماهی.
فکر نمی کنید در توانایی این شرکت های خریدار کننده کمبه ها میدید به این توانایی این شرکت ها؟
من کم باها نمیدم، این واقعیته. ببینید خود پولی که پرداختن چه جوریه و بعد من در مورد نیروی انسانی چون میگم. پولی که پرداختن 20%شو نقد دادن، 80% بقیه رو در فاصله 8 سال باید بپردازن.
همه این شرکتایی که تاله خصوصی کردن تقریبا همین روال بوده، ولی منظور من این که
دیگه
منظور من این که اتفاقا این شرکت ها میتونن با نفوذهایی که دارن، با امکاناتی که دارن، خیلی راحت تر با جریانات بین المللی هم وارد معامله و خرید و فروش بشن یا نه؟
خب اگر اینطوره، من توصیه‌ام اینه که چرا همه جهان این کارو نمی‌کنن؟ چرا همه دنیا رئیس رؤسای جمهورش و ارتشش و دستگاه‌های نمی‌دونم اطلاعاتیش و اینها وارد نمیشن که همه اقتصاد رو از آن خود کنن؟ چنین نیست. مسئله ما مسئله رابطه دولت ایران با دولت‌های جهانی است، مسئله عدم اعتماد، مسئله غنی‌سازی، مسئله حقوق بشر، مسئله دیگه. این شرکت رو اگر توانایی داشتن پولشو داشتن. ببینید اصلا این کاره نبودن، مخابرات چی نبودن خیلی هاشون، یعنی در واقع این کنسرسیومی که برنده شده به اندازه تعداد انگشتان دست هم در اینها مدیران مخابراتی، دیجیتالی، اقتصاد مخابرات، توسعه و چشم‌اندازهای آینده و روابط و دیپلماسی اقتصادی بین المللی نمیبینید. 20%شو نقد میدن، اونم از سیستم بانکی قرض گرفتن. سیستم بانکی هم از طریق فشارهای تورمی اونو ایجاد میکنه. این یه زیان برای اقتصاد ملی. باقیش از پول خودش در میارن، خرج خودش میکنن. و اگر نتوانن همینطوری که با اعمال نفوذ مخابرات از آن خود کردن، قیمت ها رو بالا میبرن و این فشار رو بر مصرف کننده میارن.
خب آقای رئیس‌دانه، همزمان با این مسئله تأسیس یک بانک هم مطرح شده و عملی شده، یا قرار صنعت مس هم فروخته بشه به برخی نهادها، اینا ارتباط با هم داره یک سیاست، یا اینکه نه شرایط اقتصادی اینو ایجاب میکنه و بورس هم در حال داره عمل میکنه؟
ببینید نه، به نظر من این یه سیاست مرکزی است. امروز هم اتفاق نیفتاده. 4 سال پیش با پیروزی احمدی نژاد یا با پیروز کردنش این اتفاق افتاده و منابع از سمت دولتی داره خارج میشه به دست نهادهای معین نظامی حرکت میکنه. خب این رو تو تمام واحد هم همینطور که دارید میگید میبینیم. در دور اول با یه سرعتی اتفاق افتاد، ولی در دور دوم یعنی دوره دهم ریاست جمهوری به سرعت این شتاب گرفته و اعلام میشه. این خودسازی نیست، ابتکارهای خصوصی رو برانگیخته نمیکنه. بعد از یه مدت میگن سود نداد یا قیمتش پایین اومده، اونم احساس میکنه که آینده ای نداره، سهامشو میفروشه. به نظر من بحث سهام
با قیمت بالا ازشون میخرن.
حالا آرزو میکنیم این کارو بکنن، ولی من نگرانم حتی این کارم نکنن. مگه ورشکسته کردن مصنوعی و تعمدی شرکت ها کم در ایران سابقه داره؟ خیلی ها رو مدیران دولتی ورشکستش کردن، قیمتشو پایین آورده، بعد خودشون خریدن.
و ما یک روز پس از انجام معامله 8 میلیارد دلاری 51% سهام شرکت مخابرات ایران، رسانه‌ها به نقل از جمشید پژویان رئیس شورای رقابت از احتمال باطل شدن این واگذاری خبر دادند. از جمشید پژویان نظرش را درباره ماهیت این واگذاری پرسیدم.
اگر شما به عنوان یک کارشناس سوال می‌فرمایید، انتقال یک بنگاه دولتی برای اینکه جنبه خصوصی داشته باشه باید به بخش خصوصی منتقل بشه و این البته مسئله نیستش که تنها موردی باشه که اتفاق افتاده. ما بسیاری از موارد انتقال بنگاه‌های دولت به مثلا سازمان تأمین اجتماعی بوده یا موارد مشابه. در نتیجه این یک اتفاق جدید و پدیده جدیدی تلقی نمیشه، بلکه سابقه اون وجود داره که شاید یک دلیلش این است که بعضی از مسئولین خصوصی توجه کافی به نکته اساسی خصوصی ندارن که باید مدیریت در واقع به بخش خصوصی منتقل بشه جهت اینکه کارایی افزایش پیدا بکنه.
در همین عرضه سهام مخابرات شرکت دیگری هم بود که ظاهرا خصوصی از شرکت پیشگامان کویری است که گویا از خرید سهام شرکت مخابرات منع شد، یا اینکه در هر حال به روایت دیگه پیش شرطای خرید رو نداشت. خب علت این رفتار چی است؟
من به دلیل اینکه اطلاعی از جریان این معامله و عرضه اون و شرایط اون ندارم نمیتونم در این مورد قضاوت بکنم، یعنی قضاوت اینی که در واقع آیا این معامله یک معامله منصفانه بود یا غیر منصفانه. برای اینی که چنین نظری داده بشه قطعا باید شرایط و جریان این معامله مورد بررسی قرار بگیره.
خب شما به عنوان رئیس شورای رقابت گفتید که ممکنه این معامله سهام مخابرات لغو بشه، اصولا چنین چیزی امکان داره از نظر قانونی؟
نه، ببینید شورای رقابت حالا این نقل قول شاید به صورتی شده است که اظهار کننده و منتشر کننده متوجه نکات بحث من نبوده. به عنوان یکی از اعضای شورای رقابت و رئیس شورای رقابت ما در زمینه اینی که انتقال یا خرید و فروشی که انجام میشه، حالا دولت هست میفروشد به دولت، دولت به بخش خصوصی، بخش خصوصی به بخش خصوصی، این که شخص حقیقی خریدار است، حقوقی خریدار است، اینها در حوزه در واقع مسئولیت شورای رقابت نیست، مگر اینکه یه شکایتی داله بر غیر منصفانه بودن قرارداد یا مواردی که نقض کننده یک قرارداد منصفانه و یا اختلال در بازار مطرح بشه. اما از نقطه نظر وظیفه‌ای که شورای رقابت داره این است که برای هر نوع در واقع شکل‌گیری جدید بازار، یعنی ما این رو به عنوان اینی که یک بازار جدیدی با توجه به اینکه عرضه کننده بازار شرایطش تغییر کرده یا عرضه کنندگان، از این نظر شورای رقابت حتما مورد نظر و توجه داره و نکته ای که مورد توجه و نظر شورای رقابت است این است که انحصار در واقع به وجود نیاد، یا اگر انحصار دولتی داره منتقل میشه این به همون شکل انحصار قبلی باقی نماند و به عبارتی با شکست انحصار شرایط بیشتر رقابتی بشه. به همین دلیل است که شورای رقابت در یک چنین معاملاتی بیشتر توجهش به وضعیت و شرایط بازار از نظر انحصار است که اگر چنین شرایطی وجود داشته باشه سعی در این میکند که با شکست انحصار فضا رو به رقابتی نزدیک کنه و یا اینی که قوانین و یا رگولیشنی رو قائل بشه که بر اساس این رگولیشن اعمال قدرت انحصاری ضعیف بشه.
از سوی دیگر چهارشنبه هفته گذشته هم رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که شورای پول و اعتبار اساسنامه مؤسسه مالی و اعتباری انصار را برای تبدیل به بانک تصویب کرده و این بانک وابسته به سپاه پاسداران به زودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. به گفته آقای بهمنی، مؤسسه مالی و اعتباری انصار سالهاست فعالیت می‌کند و چون برنامه‌های خود را با ضوابط پولی و بانکی کشور تطبیق داده است به آن اجازه پذیرنویسی و تأسیس و ثبت دادی می شود. از سوی دیگر رسانه ها در ایران خبر از واگذاری معدن انگوران دادند که از آن به عنوان بزرگترین معدن سرب و روی در خاورمیانه یاد می شود. به گفته جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، تبانی سه شرکت خریدار معدن انگوران در مزایده برای دیوان محاسبات کشور مهرس شده و این نهاد رأی به ابطال مزایده این معدن خواهد داد. این معدن دو سال پیش به ارزش 600 میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود که در مزایده اخیر با قیمت 153 میلیارد تومان معامله شده است. گفته می شود خریدار معدن انگوران مؤسسه مهر اقتصاد ایرانیان است که یکی از 6 شرکت سرمایه گذاری وابسته به مؤسسه صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان است. این صندوق در سالهای اخیر نام خود را به مؤسسه مالی و اعتباری مهر تغییر داده است. به گفته عیسی رضایی مدیر عامل مؤسسه مهر اقتصاد ایرانیان، 100% سهام این شرکت متعلق به صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان یا همان مؤسسه مالی اعتباری مهر است. سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانیان حدود 1 سال است که در بورس ایران فعال شده و طی این مدت سهام شرکت‌های مهمی را خریداری کرد.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در این هفته و در جریان 25مین جلسه هیئت نمایندگان اتاق ایران، مشکلات ناشی از رکود و کمبود نقدینگی و اوضاع اقتصادی کشور مطرح شد. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت رکود در اقتصاد ایران جدی است و باید تلاش شود که در اقتصاد ایران رونق ایجاد شود. به گفته آقای نهاوندیان در اکثر مناطق صنعتی کشور حدود 50% از واحدهای تولیدی در حال تعطیلی هستند و اکثر واحدهای تولیدی کشور با کمتر از 30% ظرفیت اسمیشان کار می کنند. از فریدون خاوند پرسیدم اظهارات آقای نهاوندیان را چگونه باید ارزیابی کرد؟
در جریان آخرین نشست اتاق بازرگانی و صنایع و معدن ایران، آقای محمد نهاوندیان که رئیس این نهاد هست، وضعیت رکود را در ایران جدی تلقی میکنه و میگوید که بسیاری از واحدهای تولیدی با کمتر از 30% در حال حاضر فعالیت میکنند و حدود 50% واحدهای تولیدی ایران در شرف تعطیلی هستند. این صحبت آقای نهاوندیان تازگی نداره. تا به حال از سوی منابع وابسته به بخش خصوصی ایران گفته شده بود.
همینطور که خودتون گفتید این خبر چندین سال است که از قول مقام‌های بخش دولتی و بخش خصوصی مطرح میشه، اما وقتی میگن 50% شرکت‌های صنعتی در حال تعطیل شدن هست و واحدهای تولیدی هم تنها با 30% ظرفیت اسمی خودشون کار میکنن، چه معنی داره و چه تأثیری بر روی عرضه کالا این مسئله داره؟
این وضعیت بوده و تکرار هم شده. گفته شده که خیلی از واحدهای تولیدی ایران در خطرن، منتها به نظر میاد که طی این چند ماه گذشته این رکود و این خطر تعطیلی که بر کارگاه‌های ایران سنگینی می‌کنه بیشتر هم شده، که عوامل این بیشتر شدن این وضعیت یکی تأثیرات و پیامدهای بحران اقتصادی جهان است که به خصوص شرکت‌های صادرکننده رو از بخشی از بازارهای صادراتیشون محروم کرده و مسئله دیگه آشفتگی‌های درونی ناشی از اوضاع سیاسی داخل ایرانه و همینطور یأس ناشی از تحمیل احتمالی تحریم‌های آتی در قبال برنامه‌های هسته‌ای ایران. مجموعه این عوامل فضایی رو برای کسب و کار ایران ایجاد کرده که هرچند فضای مناسبی نبود، ولی در شرایط فعلی این فضا به شدت بدتر هم شده و به همین علت هست که آقای محمد نهاوندیان که خود ایشون تا اندازه زیادی نزدیک هستند به مقامات اصولگرا یا ارشد جمهوری اسلامی، این خطر رو میپذیره که راحت و آشکار اعلام بکنه که چنین وضعیتی است. نکته‌ای که در صحبت‌های آقای نهاوندیان به شدت جلب توجه میکنه این است که ایشون میگه در خیلی از کشورها وقتی که پدیده رکود حاکم میشه، نرخ تورم هم پایین میاد. دلیلش اینه که کارخانه ها وقتی که با رکود روبرو میشن، کارگران خودشون رو بیرون میکنن، نرخ بیکاری بالا میره، سطح مصرف پایین میاد و به همین علت هست که سطح قیمت هم پایین میاد. ولی در ایران نه تنها رکود و پیامد اون که بیکاری باشه افزایش پیدا کرده، بلکه تورم هم بیشتر شده. بر اساس آخرین آماری که در مورد تورم در ایران دادن، نرخ تورم ایران نه فقط بالاترین نرخ تورم هست در منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی، بلکه حتی بر اساس گزارش هایی که در مورد دنیای اسلام تهیه شده بود، در مجموعه 53 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی، ایران بعد از افغانستان بالاترین نرخ تورم رو داره. و بنابراین در این وضعیت این نکته است که ایران در آن واحد هم با رکود مواجه است و هم با تورم، و این وضعیت وجود داره که اگر بخواد با رکود مبارزه بکنه، یعنی بخواد دست به اقدامات تشویقی و انبساطی بزنه از طریق یک بودجه انبساطی، خطر افزایش تورم وجود داره.
ولی آقای خاوند، در هر حال مسئله انبساطی کردن بودجه هم خودش منابع میخواد، چون این هفته در مجلس مطرح شد که دولت بودجه های تصفیب شده شهرستان ها هم تا حالا نپرداخته، بعد از 6 ماه که از سال میگذره نپرداخته و ظاهرا دولت نقدینگی نداره که بودجه تصفیبی رو حتی پرداخت کنه.
ما فرض رو بر این بگذاریم که دولت جمهوری اسلامی به خاطر مبارزه با رکود تصمیم بگیره که حتی اسکناس اضافی چاپ بکنه، کما اینکه قبلا هم اتفاق افتاده، و بگوید مسئله اصلی ایران در حال حاضر رکود است و ما بیایم پول سرازیر بکنیم به بازارهای ایران و حتی دست به اقداماتی بزنیم از طریق چاپ اوراق مشارکت، بسیج به اصطلاح پسندازهای مردم و غیره و غیره. مسئله این هست که حتی اگر چنین چیزی امکان پذیر باشه، باعث میشه که تورم نرخش از اون چیزی که در حال حاضر هست بالاتر بره. و اگر بخواد با تورم مبارزه بکنه و یک سیاست انقباضیش که از دوره آقای طهماسب مظاهری به اجرا گذاشته شد به این وضعیت ادامه بده، این باعث میشه که رکود از آن چیزی که هست بیشتر بشه. بنابراین مسئله بزرگ در ایران مسئله رکود تورمی هست و مقابله با رکود تورمی نیاز به اهرم‌هایی داره و نیاز به انجام اقدامات و سیاست‌های بسیار بسیار بنیادی اقتصادی داره که من تصور می‌کنم در شرایط فعلی با توجه به ترکیب تیم اقتصادی دولت و وضعیت سیاسی کشور امکان دست زدن به چنین سیاست‌هایی اگر غیر ممکن نباشه دست کم بسیار بسیار دشواره.
در این میان اسدالله عسکر اولادی از سنگین وضع‌های سیاسی هیئت مؤتلفه و طرفدار اصولگراها که رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران و رئیس اتاق مشترک ایران و چین هم هست گفت در حال حاضر اقتصاد کشور دچار بحران است و اگر وضع صادرات به این گونه باشد ظرف 5 تا 7 سال آینده میزان صادرات به سالهای 56 و 57 باز می‌گردد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
نشست سرانه 7 کشور بزرگ صنعتی، 12 قدرت نوظهور و نیز اتحادیه اروپا که 24 و 25 سپتامبر تحت عنوان گروه 20 در پیتسبورگ واقع در ایالت پنسیلوانیای آمریکا تشکیل شد، به نتایج تاریخی دست نیافت، ولی زمینه‌های یک تحول تدریجی را در نظام اقتصادی بین‌المللی که در دوران پس از جنگ جهانی دوم پایه‌ریزی شده بود فراهم آورد. نشست پیتسبورگ برای نخستین بار به گروه 20 به عنوان مقتدرترین تشکل بین‌المللی در تعریف و اجرای خطوط استراتژیک اقتصاد جهانی رسمیت بخشید و عملاً به اقتدار گروه 7 دست کم در عرصه اقتصادی پایان داد. این یکی از مهمترین دستاوردهای نشست پیتسبورگ است. اعلامیه نهایی نشست سران در پیتسبورگ گروه 20 را مجمع صاحب ارجحیت در همکاری اقتصادی بین‌المللی اعلام می‌کند. سران این گروه در سال 2010 طی 2 نشست در کانادا و فرانسه گرد هم خواهند آمد و در سال 2011 نشست خود را در فرانسه برگزار می‌کنند. در گروه 20 علاوه بر اعضای گروه 7 و اتحادیه اروپا، کشورهای روسیه، برزیل، آرژانتین، چین، هند، استرالیا، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، مکزیک و کشور مسلمان ترکیه، اندونزی و عربستان سعودی شرکت دارند. پا به پای شکل‌گیری گروه 20، رابطه قدرت‌ها در دو صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز دگرگون می‌شود. بر پایه تصمیم‌های سران در نشست پیتسبورگ در مجمع مدیریت صندوق بین‌المللی پول، نقش آن دست از کشورهای اروپایی که از قدرتی فراتر از جایگاه واقعی اقتصادی خود برخوردار بودند، کاسته خواهد شد. در عوض نقش کشورهایی چون چین، ترکیه و کره جنوبی تقویت می‌شود. نشست سران گروه 20 در پیتسبورگ پایان رسمی بحران اقتصادی را اعلام نکرد و از گفته‌های سخنگویان آن چنین برمی‌آید که تلاش دولت‌ها در راستای کمک به تقویت اقتصادهای ملی، پشتیبانی از سرمایه‌گذاری و مصرف و استفاده از اهرم‌های بودجه‌ای در خدمت تحریک فعالیت‌های تولیدی ادامه خواهد یافت.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. وعده ما چهارشنبه آینده مجله اقتصادی.
با سپاس از همراهی شما با مجله نیمه شب، من حسین قویمی برای شما شبی خوب، خوش و خوب با رویاهای شیرین آرزو دارم. تا لحظات دیگر، بهروز کارونی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد.